سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت دهم دنتوپدیا است. در دنتوپدیا ما سعی می‌کنیم اطلاعات عمومیمون رو در زمینه دندان پزشکی و تو حوزه‌های مختلف این رشته افزایش بدیم. صحبتمون سعی می‌کنیم کوتاه باشه و لزوماً هم مبتنی بر مقاله نیست. در قسمت دهم دنتوپدیا قراره که دوست عزیزم دکتر نشاطی متخصص پروتز در مورد ملاحظات لبه اینسایزال در درمان زیبایی برامون صحبت بکنن. منم مثل شما صحبتهای ایشون رو میشنوم.
سلام و درود خدمت همه همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. عمار نشاطی هستم، متخصص پروتزهای دندانی. افتخار اینو دارم که با موضوع ملاحظات لبه اینسایزال در درمانهای زیبایی خدمت شما بزرگواران باشم. همونطور که هممون میدونیم، تعیین موقعیت لبه انسیزال به عنوان نقطه شروع و حیاتی برای درمانهای زیبایی، به خصوص طراحی لبخند، بسیار بسیار حائز اهمیت هست. در این راستا سه تا فاکتور مهم داریم که حتما باید قبل از شروع به درمان لحاظ بشه. فاکتور اول تکلم یا فونتیک، فاکتور دوم استتیک یا زیبایی و فاکتور سوم اوکلوژن یا فانکشن هست. در فاکتور اول نیاز هست که ما اصواتی مثل ف و و رو از بیمار بخوایم که تلفظ بکنه. طبیعتاً در وضعیت فعلی بیمار در طول زندگی و حیات تکلم خودش رو داشته. ولی اگر ما بخوایم این لبه انسیزال رو موقعیتش رو افزایش بدیم، تغییر بدیم، باید به گونه باشه که با تکلم بیمارمون تداخلی نداشته باشه. اصول اولیه درمان‌های زیبایی اینه که ما تا حد امکان درمانمون رو به فاز ادیتیو یا افسودنی ببریم به جای فاز ریداکتیو یا کاهشی. پس سعیمون اینه که موقعیت لبه انسیزال رو افزایش بدیم که هم باعث بهبود در زیبایی بشه و هم ساختار بیشتری از نسج دندانی رو حفظ کنیم. در این راستا ما لازمه که قبلش برای بیمارمون ماکاپ انجام بدیم، یعنی طراحی رو از قبل برای بیمارمون انجام بدیم. حالا این ماکاپ میتونه به صورت ایندایرکت و با طراحی لبخند در کلینیک یا لابراتوار و منتقل کردن اون به داخل دهان، و یا به صورت ماکاپ دایرکت از طریق اضافه کردن میزانی از کامپوزیت به لبه انسیزال جهت ارزیابی فونتیک اتفاق بیفته. موقع تلفظ اصواتی مثل ف و و، لبه انسیزال سنترال ها ویتلاین یا مرز بین قسمت مرطوب و خشک لبه پایین رو باید تاچ بکنه. عامل بعدی عامل زیبایی هستش. آنالیز بعدیمون زیبایی یا استتیک هستش. در فاز زیبایی دو تا اقدام مهم میتونیم انجام بدیم. اولین و مهمترین اقدام اندازه‌گیری طول سنترالا هستش قبل از شروع درمان، از زنیت تا لبه انسیزال فعلی، و در کنارش اندازه‌گیری عرض دندان. جهت داشتن یک درمان زیبا نیاز هست که نسبت عرض به طول دندان متناسب باشه که این عدد بسته به نژادهای مختلف در رفرنس‌های گوناگون متفاوته، ولی به صورت میانگین انتظار این دارم که یک سانترال با ارتفاع 10 میلی‌متری و با عرض 8 میلیمتر یک سانترال استاندارد و زیبا محسوب بشه. عدد مربوطه رو یادداشت میکنیم که بدونیم الان سانترالمون طولش به چه صورته، عرضش به چه صورته، و در نهایت بدونیم که چقدر میتونیم این لبه رو اضافه کنیم. برای اینکه بدونیم چقدر میتونیم لبه رو اضافه کنیم، باید سرامیک ها رو هم بشناسیم. حداقل ارتفاعی که یک سرامیک میتونه هم زیبایی داشته باشه هم فانکشن داشته باشه بین 1 تا 1.2 دهم به صورت حداقله. کمتر از اون ما خیلی نمیتونیم انتظار زیبایی زیادی در سنترال های بالا داشته باشیم. ارزیابی زیباییمو که میخوام انجام بدم، نیاز هست که در کنار این اندازه‌گیری قانون 422 آقای مکلارن رو هم لحاظ بکنم، بهش توجه بکنم. این قانون چی میگه به ما؟ 4 اولش میگه در حالت رست یا ام پوزیشن یا اما پوزیشن حداکثر 4 میلیمتر از طول سنترال های بالا در حالت رست بیمار میتونه پیدا باشه. در واقع دیده شدن 1 میلیمتر، 2 میلیمتر، 3 میلیمتر هم نرماله. پس یک رنجی رو داریم برای اینکه لبه این سایزال سنترال ها در حالت رست شو داشته باشه، دیده بشه. دو بعدی یا دو وسط به ما میگه که موقع لبخند نرمال بیمار حداکثر دیده شدن 2 میلیمتر از لثه بیمار هم نرمال تلقی میشه. یعنی لزومن تو این شرط نمیگیم به بیمار گامی اسمال یا بیماری که حتما نیاز به جراحی لثه داشته باشه یا کرون لنز داشته باشه. و در نهایت دو آخر که از همه مهمتره اینه که لبه انسیزال سنترال ها موقع لبخند نرمال یک فاصله بین 0 تا 2 میلیمتر با ویتلاین داشته باشه. یعنی باز همون مرز بین قسمت خشک و قسمت مرطوب لبه پایین. ایدال اینه که سنترال ها موقع لبخند نرمال لبه انسیزالشون ویتلاین رو تاچ بکنه. در واقع هر چقدر موقع لبخند نرمال لبه انسیزال سنترال ها با ویتلاین فاصله بیشتری داشته باشه، ما به همون میزان میتوانیم ادیتیو کار کنیم، یعنی طول لبه انسیزال رو میتونیم اضافه کنیم. این اضافه کردن در لامینیت سرامیکی یک حدود 1 الی 1.2 دهم تا ماکسیموم 2 میلیمتر میتونه اتفاق بیفته، که در صورت داشتن تردید حتما باید قبلش برای بیمارمون ماکاپ، حالا یا به صورت دایرکت و یا به صورت ایندایرکت باید انجام بده. بعد از اینکه ارزیابی زیباییمون هم انجام دادیم از طریق اندازه‌گیری که خدمتتون عرض کردم و توجه زیاد به قانون 422 آقای مکلاره، وارد ارزیابی فاکتور سوم با نام اوکلوژن یا فانکشن میشیم. در این راستا لازم حرکت‌های خارج از مرکزی بیمار رو هم چک بکنیم، شامل حرکت‌های پیشگرایی یا پروتروزیو و حرکت‌های لاتروزیو از نوع سمت ورکینگ. در حرکت پیشگرایی توجه اون اینه که بیمار وقتی این حرکت رو انجام میده فقط روی یکی از لبه انسیزال سنترالامون اتفاق نیفته، حداقل 2 تا سنترال در این حرکت شرکت داشته باشن. اما حرکت بعدی که حرکت بسیار بسیار مهمتر از حرکت اوله، ارزیابیمون در حرکت‌های طرفی در سمت ورکینگ مونه یا سمت کارگر. در اینجا 3 نوع اوکلوژن رو داریم. یا بیمارم کانین رایز و کانین ها دارن دیسکلوژن رو در حرکت‌های خارج مرکزی انجام میدن، یا بیمار آنتریور گروپ فانکشن یا گروپ فانکشن قدامیه و کانین به علاوه لترال بالا دار این کار انجام میده، و یا گروپ فانکشن خلفی هست، کانین به علاوه 1 یا 2 تا پرمولر و در موارد نادر ممکنه مولر هم در همین دیسکلوژن شرکت داشته باشه. اگر بیمارم کانین رایز هستش، به میزانی از اون دیسکلوژن که وجود داره در سمت ورکینگ و میبینم میتونم ادیتیو باشم، یعنی هم میتونم به لترال ها و سنترال ها اضافه کنم هم میتونم به پرمولر هام اضافه کنم، لبشونو کاسباشونو بلندتر بکنم. فقط یک شرط داره، اینه که در انتهای کار بیمار کانین رایز همچنان کانین رایز کارش تموم شه. در واقع انقدر میتونم اضافه کنم که دیسکولوژنی که وجود داشته، فضایی که وجود داشته رو استفاده کنم، ولی به صفر نرسونم که در حرکت‌های طرفی لبه لامینیت یا کامپوزیت من در ناحیه پرمولرها و لترال درگیر نشه. اگر بیمارم گروه فانکشن قدامی یا آنتر گروه فانکشنه، باید ببینیم که لترال و سانترال تو این حرکت کدومشون شرکت داره در کنار کانین. هر کدوم شرکت داشت در اون قسمت لبه انسیزالم میشه ریداکتیو، یعنی من مجبورم وردارم و بعد اضافه کنم، دیگه نمیتونم ادیتیو کار کنم. حتی اگر قسمت زیبایی و آنالیز فونوتیک به من این اجازه رو داده باشه، میام لبه انسیزال رو به میزانی از اون حجم ماده رستوراتیو کامپوزیت یا لامینیت میام ریداکت میکنم و بعدش میام درمانم رو انجام میدم، یعنی لبه انسیزال کوتاه میشه و در واقع ما خیلی موقعیت رو تغییر نمیدیم. بیمار لبه انسیزالش در موقعیت آینده یا حتی یک کوچولو کوتاه‌تر، ولی چون سرامیک یا کامپوزیت اونجا قرار دادیم میتونه زیبایی رو در لبه افزایش بده. مورد بعدی یا آیتم بعدی، بیماری هست که گروه فانکشن خلفیه، پوستریور گروه فانکشن، یعنی کانین به علاوه یک یا دو پرمولر دخیل هست در دیسکلوژن در سمت ورکینگ. اگر این اتفاق بیفته، اینجا برخلاف قدام دو تا کار میتونیم انجام بدیم. اولین اقدام اینه که ویندو کار کنیم. پرپریشن دیزاینم به حالت ویندو باشه، یعنی کل ماده رستوراتیوم روی کاسب باکال نیومده باشه، فقط روی سمت باکال باشه. در واقع روی رأس کاسب باکال ماده کامپوزیت یا لامینیتمون نمیاد. پرپ دیزاین هم میشه ویندو، در واقع میشه چمفری که در سطح باکال پرمولر هستش و فاینال کارمون موقعیت آینده کاست باکال پرمولرمون تغییری نمیکنه، همچنان بیمار گروه فانکشن خلفی میمونه، ولی روی کامپوزیت یا لامینیت ما دیسکلوژن اتفاق نمیفته. یه راه دیگه هم اینه که میتونیم پرپ دیزاینمون رو از نوع بات جوینت یا پالاتال رپ، بسته به اندیکاسیون هر کدوم از اینا بیایم اونو ریداکتیو انجام بدیم، یعنی به میزان از حجمی از هر کدوم از متریال های سرامیک یا کامپوزیتمون میایم ریداکت میکنیم، بعدش با فرز دور زر یه چیز حدود 1/10 بیشتر برمیداریم، 2-3 بار با فرز رد میشیم، ریداکشنمو بیشتر برمیداریم. که چی بشه؟ که در آینده بیمارم کانین رایز بشه، چون اومده مادم روی کاسب باکال قرار گرفته، در حرکت‌های طرفی دیگه مریضم نمیتونه مثل سابق گروه فانکشن خلفی بمونه و این دیسکلوژن روی ماده زیبایی من انجام بشه. پس در کیسای پوستر و گروه فانکشن ما دو تا راه حل داریم. راه حل اول عدم تغییر موقعیت کاسب باکال پرمولرهای بالا از طریق دیزاین ویندو و بدون گسترش روی کاسب باکال، و یا دیزاین پرپ بات جوینت یا پالاتال رپ از نوع ریداکتیو نه از نوع ادیتیو کوتاه میکنیم، بعدش 1/10 بیشتر برمیداریم و ماده‌ای که میذاریم در نهایت در حرکت‌های طرفی دیسکلود میشه. در واقع تو این وضعیت بیمارم کانین رایز میره. این فاکتورهایی که خدمتتون عرض کردم حتما باید قبل از درمانهای زیبایی برای بیمارمون انجام بشه، آنالیز صورت بگیره و تازه ما میتونیم تصمیم بگیریم که اگر برای این بیمار درمان زیبایی بخوام انجام بدم، موقعیت لبه انسیزال و به تبع اون موقعیت کاسب باکال پرمولرهای بالام در چه موقعیتی، در چه پوزیشنی در آینده میتونه قرار بگیره. تصمیم مهمیه برای ریداکتیو یا ادتیو بودن. ممکنه در شرایطی مثلا سمت راست بیمارم اوکلوژن از نوع کانین رایز باشه، سمت چپ از نوع گروپ فانکشن باشه. طبیعتا قسمت گروپ فانکشن طرح درمان ما رو تعیین میکنه، چون قسمت کانین رایز به ما امکانه ادتیو بودن به اون میزان فضایی که داریم رو میده، اما قسمت گروپ فانکشن ما محدودیت در اضافه کردن داریم. طبیعتا اگر یک سمت رو بتونیم اد کنیم اضافه کنیم، سمت دیگر رو نتونیم اضافه کنیم، پلن این سایزال و به تبع اون پلن ناحیه خلفمون پلن مناسب و ایدالی نمیشه، کج میشه پلنم. طرح درمان رو قسمت گروه فانکشن برام تعیین میکنه، جایی که بیشتر محدودیت دارم. امیدوارم این مبحثی که من سعی کردم به صورت مختصر خدمتون ارائه بدم مفید باشه و هممون بتونیم برای بیمارانمون درمانهای زیبایی با ماندگاری بالا داشته باشیم. از همه شما عزیزان که وقتتون رو در اختیار بنده گذاشتید نهایت تشکر و قدردانی را دارم. جایی که امید نیست باید امید ساخت. لبخندتان بانشاد.
با تشکر از دکتر نشاطی عزیز، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.